بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث ما در شرایط متعاقدین بود. بعضی از این شرایط را خوندیم. یکی از شرایطی که برای متعاقدین گفته شده الگست و الاختیار، 65. الگست و الاختیار. خب این تقم اتفاقیست میان فقها که الفاظ و افعال در معاملات، ایگاعات، اقرارات، شهادات و غیر اینها، الفاظ و افعال در صورتی دارای اثر است که با قصد انجام یافته باشد. اینا امور قصدیه هستند دیگه، معاملات، وجود، ایگاعات، اینا امور قصدیه هستند. ترتب اثر شرعی و قانونی بر اینها در صورتی است که با قصد انجام یافته باشد. اون روایت نبوی را هم شاهد می آورند. این پیامبر اسلام فرمودند که انما الاعمال بالنیات، این هم در عبادات کاربرد دارد. عمل عبادی در صورتی عبادتی که با نیت انجام بر بیابد و هم در عقود و معاملات. یا مثلا در مورد طلاق روایت داریم که فرمود لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. طلاق نیست، یعنی طلاق نیست مگر کسی که اراده کند و قصد کند. این از ایگاعات است و ایگاعات هم مثل عقود امور قصدی هستند. خلاصه لفظی که و انشایی که بدون قصد باشد وجوده که عدمه، وجودش مثل عدمش هست، بودش مثل نبودش هست. مطلبی که مرحوم سید کاظم یزدی در حاشیه مکاسب فرمودند که لو علم من المتکلم عدم القصد الى اللفظ او مدلوله او عدم قصد الانشاء بطل. و اگر بدانیم که متکلم مثلا لفظ را قصد نکرده، اشتباه هم بر زبانش جاری شد، فروختم، خریدم، این به صورت اشتباهی بوده است، یا نه لفظ را قصد بکند، مدلولش را قصد نکند، یا نه مدلولش را قصد بکند، لفظش را هم قصد بکند ولی قصد انشاء نداشته باشد، مثلا قصد اخبار داشته باشد، این عقد باطل است، این معامله باطل است. یا لفظ را قصد نمی کند، مثل ارز کردم دیگه شخصی که اشتباهاً این لفظ را تلفظ نموده است، اونجا قصد لفظ هم وجود ندارد. یا قصد لفظ باشد قصد معنا نباشد، مثل شخصی که به شوخی می گوید مثلا فروختم، حاضر، شخصی که شوخی می کند، یا نه هم قصد لفظ دارد هم قصد معنا دارد ولی قصد انشاء ندارد، مثلا قصد اخبار دارد، فروختم به تو، قبل تو، اینا فعل ماضی هستند دیگه، فعل ماضی جمله خبری هست، اگر قصد انشاء نشود قصد خبر بشود این باطل هست. چون اینا امور قصدیه هستند دیگه، ما در اسلام یک سلسله اموری داریم که امور تعبدی است، یعنی از باب تعبد به شارع ما اینها را پذیرفته ایم، مثلا نماز، از کار نماز، اینا تعبدی بحث است. اما امور بله غیر تعبدی، امور عرفیه ای که در میان مردم بوده است، متعارف بوده، رایج بوده، عقود و معاملات از این امور هست. عقود و معاملات از امور عرفیه ای است که قبل از شارع هم وجود داشته. لذا معلوم شیخ توستری در بقایس می فرماند که عقدی چه غیر المقصود باشد عقد نیست، اصلا عقد نیست، نه چه عقد باطل است، نه اصلا عقد نیست. بعد ایشون این تعلیل را می آورند، لأن تأثیر صیغه لیس تعبدا محضا. این چه صیغه عقد مؤثر واقع بشود، این یک امر تعبدی محض نیست که شارع این را آورده باشد. مثلا در اذکار صلات، قرائت، ذکر رکوع، سجده، خب اینا تعبدی است، یه صیغه تعبد محض نیست. اصلا صیغه را عقد نامیده اند، علت عقد نامیدن صیغه همون چیزی است که متعاقدین اون را قصد می کنند، یعنی به اعتبار اون قصد است. قصد نباشد اصلا این صیغه عقد حساب نمی شود. خلاصه قصد نباشد صیغه نیست، نه چه صیغه هست ولی باطل هست، عقد نیست نه چه عقد هست و باطل هست. و بر اساس هم قاعده علی عقود تابعتون للقصود، عقود تابع قصد هستند، عقد تابع قصده، یعنی قصد مقوم هست دیگه. همطور که میگیم علی انسان و حیوان و ناطق، حیوانیت و ناطقیت مقوم انسانه. حیوان و ناطق نباشد یعنی انسان نیست، عقد هم مقومش قصده، قصد نباشد عقد نیست. مثلا چند نهو عقدی تحقق بر نیافته است. خب اینجا یه سوالی مطرح می شود و اون این است که خب اگر قصد نباشد عقد نیست، چرا قصد را فقها در شروط متعاقدین آوردن؟ چون الان ما در شروط متعاقدین هستیم دیگه، میگیم قصد از شرایط متعاقدینه. در حالی که بگیم قصد نباشد عقد نیست، یعنی قوام عقد به چیه؟ قصده. بگیم از شرایط عقد است نه از شرایط متعاقده. اگر قصد نباشد عقد نیست و قصد مقوم عقد است، چرا این را در شرایط متعاقده ذکر نمودند؟ چه یکی از شرایط متعاقده این است که اینا قصد مدلول صیغه را و قصد انشا را داشته باشد. ایشون جواب میدن چه درسته، از مهمترین مقومات عقد قصد است، اما این چه در شرایط متعاقدین این را ذکر میکنن، لشدت ارتباطه بهما و عدم انفصاله عنهما، به خاطر شدت ارتباط قصد با متعاقده و عدم انفصال قصد از متعاقد. بالاخره قصد قاصد میخواهد دیگه، قصد قاصد میخواهد، انشاء منشأ میخواهد. به این اعتبار آوردن قصد را از شرایط چه کسانی قرار دادن؟ از شرایط متعاقدین. همونطوری که عقل و بلوغ از شرایط متعاقدین است، این را هم از شرایط متعاقدین قرار دادن. خب در معاملات چه گفتیم؟ امور قصدی هستند، قصد لازم هست، قصدی که بلا اکراهم باشد. الان در ادامه بس خواهیم گفت که در معاملات اکراهی هم قصد هست، منتها قصدی که مؤثر هست اون قصدی که از روی اکراه نباشد، آثار شرعی و قانونی مترتب می شود بر معامله ای که از روی قصدی انجام یافته باشد، چون اون قصد بلا اکراهم باشد، از روی اکراه نباشد. ولذا اگر گفتیم تلفظ کند بدون قصد، تلفظ کند با قصد بدون قصد مدلول، قصد لفظ، قصد مدلول داشته باشد، قصد انشاء نداشته باشد، قصد لفظ داشته باشد، قصد مدلول داشته باشد، قصد انشاء داشته باشد، ولی این قصد انشاء از روی اکراه باشد، اینم مؤثر نیست. عقدی مؤثر است که هم قصد لفظ در اون باشد هم قصد مدلول باشد، این دو. سه، قصد انشا باشد، این سه. چهار، این قصد انشا از روی اکراه نباشد. و الا اگر یکی از اینها مختل بشود این عقد مؤثر نخواهد بود. با توجه به این مطلبی که گفتیم، این افرادی که الان نام میبریم در اینها یکی از این ارکان مختل است دیگه. مثلا ایجاب قبولی که از ناسی از شخصی که بله دوچار نسیان شده صادم شد، اونجا قصد نیست دیگه، از روی غفلت است، از روی قصد نیست، از روی فراموشی است. یا نائم مغما علی که حالت اغما برو پیش آمده است. یا سکران، شخصی که مست شده است. یا حتی شخصی که غضب بر او به گونه مستولی شده که گست از او سلب شده. نه هر غضبی ها، غضبی که خشم و غضبی که به این حد برسد که بر اراده را سلب کند و گست را سلب کند. بله، این هم باز اثری ندارد. یا مثلا قصد الاخبار اول استفهام، یا شخصی که قصد اخبار دارد، قصد استفهام دارد، قصد سوال دارد، قصد انشا ندارد. شخصی که شوخی می کند، قصد انشا از شخصی که شوخی می کند این فایده ندارد، چون قصد جدی ندارد. شخص حاضر قصد جدی برای ترتب آثار عقد را نه، عقدش عقد سوری هست دیگه، عقد واقعی نیست. خب حالا این پس قصد چه شد؟ قصد از مقومات شد دیگه. قصد نباشد در قانون مدنی اجر مادی 190 را توجه داشته باشید، در اونجا این قصد و رضا را در کنار هم گفته است دیگه، قصد و رضا. این بله از شرایط صحت عقد است. حالا قصدش معناش مشخصه، ماده 190 را داشته باشه. صحت
کلیه معامله
قصد و رضا. سخن این است که این عطف رضا به قصد، این درست است یا نه؟ یعنی اونجایی که قصد نباشد، بله گفتیم عقدی که در اون قصد نباشد اصلا عقد نیست. اما اجل نه، معامله و عقدی که در اونجا قصد هست رضا نیست، مثل معامله مکره. الان هم میخونیم چه شخصی که مورد اکراه واقع شده این قصد دارد ولی رضایت ندارد. خب اونجا میگیم باطل نیست دیگه، معامله باطل نیست، غیر نافذ است. در حالی که در ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا را به هم عطف کرده و رضا بعضی از معاشین قانون مدنی اشکال را گرفتن دیگه، نباید رضا بر قصد عطف بشود و هر دو اینها از شرایط صحت عقود قرار داده بشه. قصد از شرایط تحقق عقد است، چون نباشد اصلا عقدی نیست. اما رضا نباشد عقد نیست، نه، رضا از شرایط این اقاد عقد نیست، از شرایط نفوذ است که چه رضایت نباشد این نافذ نخواهد بود. اون که به یک دیگر عطف شده است قصد و رضا، این عطف اگر عطف تفسیری باشد خب درست نیست. اگر رضا مثل قصد بگوییم که از مقومات، نه، رضا از مقومات نیست. عقد بدون رضایت هم قابل تحقق هست، اونجا نافذ نیست، مثل معامله مکرهی که الان میخواییم اون را شروع کنیم. خب با توجه به این مطالبی که گفته شد، عقد اکراهی ببینیم که در عقد اکراهی، عقدی چه از روی اکراه، ببینید اکراه غیر از اجبار است، این نکته را توجه داره دیگه. عقد مکره با عقد شخص مجبور چه فرقی دارد؟ اکراه با اجبار، فرق اکراه با اجبار،
اکراه
کتاب اجبار شبکه ایشان گست
گست هم ندارد دیگه
استاد اجبار مادی درمی
اجبار اون گست را سلب بود اجبار گست را از شخص اراده
سلب می
کند ولی اکراه به این نرسید
سلب نمی کند مثلا فرض کنید دست کسی را بگیرن اون بله قرارداد را چیه این مجبور کنن امضا کنه این اجبار است دیگه این اکراه
این طرف کسی را بگیرن که اون قرارداد را امضا این از روی اون تهدید و اجبار به درجه رسیده که گفت را از ایشون سر بگیرن
سر بگیرن اما در اکراه که هست اینجا چی میگیم یکی از شرایط اختیار است و گست است این اختیار در مقابل اجبار نیست این اختیار در مقابل اجبار نیست این در مقابل اکراه است میگیم یکی از شرایط این است چه مختار باشد یعنی مکره نباشد نه چه یکی از شرایط این است چه مختار باشد یعنی مجبور نباشد چون مجبور باشد اصلا عقدی تحقق نیافته چون فاقد گست است دیگه عقدی که بله در اون گست نباشد چون گفتیم از مقومات این عقد نخواهد بود.
اجتهاد هم به حدی باشه چه اراده را که
بزایی کنه. بعد دیگه اجا اکراهی چه در اون بعد به اون حدی میرسد چه گستی نباشه. اون به اون همون اجبار میشود دیگه در اصطلاح فقهی هم الجا میگوین. اجبار.
نه دیگه بلاک خاص نداریم که فرق اکراه با اجبار باید در عمل میشه
نه اتفاقا امر درونی هستن نه خواهد
نه میدونم من دونم یکی با توجه به بود هر مسئله باید نگاه کرد
اون سر جای خودش منظور این است چه ضابطه تشخیص اکراه از اجبار چیه گست است که گست باشد رضایت نباشد این چیه اکراهی
یک مثال عینی
اما بر گست نباشد مثل شخصی که دستش را گرفتن که این قرارداد را امضا کنه می شود اجبار چه فاقد گست
نمونه عینیش این است که اما در خصوص اکراه کسی به دیگری اعلام نده اگر این قرارداد را امضا نکنه من مثلا پسرت را می کشم
بله دیگه دفعاً
ولی حالا این به طرف اونجا باشد این اسلحه را به طرف پسرش بگیرد که و به اون طرف به اسباب رضا کنه که اگر این به اسباب قرارداد را امضا نکنه این به طرف می کشم اینجا دیگه
واقعا از حد اکراه اصلا فراتر نه اتفاقا اونم اکراه است الان خواهیم گفت اونم اکراه اونم اکراه است الان میرم نه مثلا در عبادات مثلا کسی که دست و پاش را بستن در حالی که روزه دارد آب در دهانش میدن شراب در دهانش میدن خب اینجا گست ندارد این اجبار در عبادت اما برای اجبار اون مثال اول خوبه اون کسی که دستش را گرفتم به زور چیه این قرارداد را باید امضا کنی اینجا فاقد گست اون اهل هم دیگه اتفاقا سوالی که خود مرحوم مولوی هم آوردن این است که این مربوط به شرایط اهلیت نیست این مربوط به شرایط چیه مقومات خود عقده این سوال هم اونتا چرا در شرایط متعاقلین در اهلیت بحث می شود به این اعتبار این است به این اعتبار است چه خب این گس چون قاصد می خواهد این انشاء چون منشأ می خواهد به این اعتبار این را در متعاقلین آوردن و الا به صورت دقیق اگر نگاه کنیم گست اختیار از مقومات عقده است نه از شرایط متعاقدین چه مربوط به اهلیت اونها باشد خود ایشون این سوال را هم در متن داره خب حالا شخص مکره بله گست انشاء دارد طلبن لآثاره و لعمل علیها ولیکن این گست ناشی از چیه؟ از زغت زغت به معنای همون فشار است اکراه خب این گست اثری ندارد چون حدیث رفع را داریم که پیامبر اسلام فرمودند رفع عن امتی تسعه خطا نسیان نه فقره دارد حدیث رفع یکی هم مستکره علی فعلی که بر آن اکراه شده یعنی اون اثر ندارد حالا در حدیث رفع یه حدیث بحث های مفصلی در اون است. مقدر چیز مؤاخذه هست، اثر ظاهر است، جمعی الاثار است، یعنی عقد اکراهی اثر بر آن مترتب نمی شود. یا در مورد طلاق داریم که لا یگع الطلاق به اکراه ولا سکر ولا علا غضب، از روی اکراه، از روی مستی یا از روی غضب باشد طلاق واقع نمی شود. خب حالا سوال این که بگیم هم اکراه هست هم قصد، این دو چگونه با یکدیگر جمع می شود؟ بگویم هم اکراهی است، در این حال چه اکراهی شخص مکره هست قاصدم هست، چون در عقد اکراهی بگیم قصد است دیگه. ایشون جواب می دهد که در اونجایی که شخص بله آگت مکره واقع شده اکراهش کرده ان، او فعل را قصد می کند، اراده را قصد می کند، اراده می کند فعل را، قصد می کند عقد را. چرا قصد می کند؟ با آنچه اکراه شده است. اکراه معناش این است که انسان چیزی که نمی خواهد و میل درونی بر آن ندارد بر اون مجبورش می کنند دیگه. خب پس اگر میل نفسانی ندارد، تمایل نفسانی ندارد، چگونه میگوییم که او قصد دارد؟ میگه این از چه بابی هست؟ این از باب قصد ارتکاب اقل الضررین هست. یعنی شخص مکره خودش را میان دو ضرر میبیند، یا باید این معامله را انجام بدهد، یا همون مثالی که فرمودید، یا باید یه ضرری را که شخص مکره با اون ضرر او را تهدید می کند زیر بار اون ضرر برود، مثلا پسرش کشته بشود، یا مثلا خودش متضرر بشود، خانوادهش متضرر بشود، دفعاً افسد، اون افسد را برای اینکه دفع کند این را مرتکب می شود. اگر میان دو ضرر این واقع شده است، یا باید تن بدهد به اون ضرر اشد یا به اون ضرر اگر، ضرر اشد را دفع می کند با تحمل ضرر چی؟ ضرر اگر، چی معامله را انجام بدهد. درسته این معامله برای اون شاید ضرر داشته باشد از اون اکراه، اما در این حال این را مرتکب می شود، این را انجام می دهد به خاطر دفع ضرر، یا ضرر را دفع کند یا ضرر اکثر را، ضرر اشد را دفع کند. این از احکام عقلی است که در باب تزاحم هم گفته شده. این عبارت مرحوم سید را نگاه کنید، ان المکره مرید للفعل فی الخارج، شخص مکره فعل را در خارج قصد نموده است، اراده کرده است، یعنی مکره قصد فعل دارد. و الحامل له علی الفعل، حامل یعنی اون چه وادار می کند او را بر فعل که معامله را انجام بدهد، لیس، این نیست این وادار کننده بر فعل، الا عقله، عقلش او را وادار می کند. عقل چه می گوید؟ الحاکم به وجوب دفع المفاسد، عقل میگوید دفع مفسده واجب است. و این مفسده است که این بله کشته بشود یا فرزندش کشته بشود. و ارتکاب ما هو اقل و ضررن، اونی که ضررش اقل است، عقل حکم میکند که انسان اون اقل و ضررن را مرتکب بشود. یعنی از احکام مستقله عقلیه است که انسان برای دفع ضرر می تواند این فعل را انجام بدهد، یا برای دفع ضرر اشد می تواند ضرر اخف را مرتکب بشود. یا بیانی که مرحوم شیخ دارند، المکره یختار الفعل، مکره اختیار فعل را دارد، فعل را اختیار می کند، یعنی قصد می کند، لاستقلال العقل، چون عقل مستقل است به وجوب اختیاری که واجب است این فعل را اختیار کند، این معامله را انجام بدهد، دفعاً للضرر، برای دفع ضرر، یا ترجیحاً لعقل للضررین، میان دو ضرر این واقع شده، ضرر اشد، ضرر اخف، ضرر اکثر، ضرر اقل. عقل میگوید برای دفع ضرر اشد ضرر اخف را میتوانی مرتکب بشوی و این فعل را انجام بدهی. مستر بر میرسه، الان میرسه. از واقعا یه سوالی که اینجا مطرح شده، فرق مستر با مکره چیز؟ ایشون زمان چهار تا فرق است.
این تعریفی که از معامله مکره شیخ انصاری کردن در واقع بیشتر به معامله مستر میخورد تا
نه دیگه، استهزا دارد دیگه. بله، فرق مکره با مستر در هر در یه جهت با هم اشتراک دارد. یه ضرورتی پیش آمده است دیگه، هم در اکراه ضرورتی پیش آمده، همون اکراه مکره است، هم در استرار. ولی فرق اکراه با مستر این است، یکی درونی است، یکی بله بیرونی است.
در استرار، در استرار من هم قصد دارم، هم نیت دارم، هم اراده دارم. بله. اینجا هیچ کجا من مجبور نیستم.
اینجا هم قصد دارم، هم نیت دارم، هم اراده دارم. از جهت فرقی نیست. نه در مکره هم هست. فرقش همون چی گفته شد، یکی درونی است، یکی بیرونی است دیگه. ضرورت پیش آمده درونی باشد میگه مستر، بیرونی باشد، بیرونی منظور به واسطه شخص دیگر، هم منظور از بیرونی هم اون چه ضرورتی که پیش آمده است از ناحیه شخص آخر، او را تهدید میکند، او را مجبور به این فعل میکند، اون میشود. بله دیگه، در خیلی از جهات اینا با هم شباهت دارن، فقط چی یکی درونی است یکی بیرونی، این اینها را از هم جدا می کند. مستر را
یک عامل خارجی وجود داره.
بله دیگه، بله
دیگه، در بحث استراحت
هم دیگه درونی
بیرونی است که شخص خودش.
بله دیگه، یکی درونی هست یکی بیرونی است، و الا در هر دو در ضرورت استراحت با هم اشتراک دارن. البته این تفسیر را میزنن ها ایشون در مورد ما. در مورد مکره گفتیم معامله مکره چون از روی قصد انجام یافته، دفعاً لضرر یا دفعاً لاون ضرر اشد، این قصد دارد، این معامله صحیح است، معامله صحیح است، ولی نافذ نیست. مشهور
بگم نمیتونیم که بگیم صحیح است، باید بگیم نافذ نیست.
هم دیگه صحیح نافذ نیست، یعنی صحیح هست دیگه، صحیح هست ولی نافذ نیست. صحیح غیر نافذ هست دیگه، اما شخص مجبور هستن، خب معاملهش صحیح. خب حالا اگر اکراه، بله اکراه به اون حدی برسد که انسان قصد هم از اون سر بشود، اون دیگه اکراه نیست، اون اجبار است. و گهریز چی در اونجا معامله صحیح نخواهد بود، نه اینکه نافذ نیست، اصلا محکوم به صحت نمیشه. ما معامله اکراهی را میخونیم که در اونجا شخص مکره قصد دارد، ولی قصدش از روی اکراه است، قصدش از روی اکراه اون شخص مکره است. و الا جنه شخص مکره، شخص مکره بگوید چه من چه مورد اکراه واقع شدم، مثلا گفتم این خانم را فروختم، این ماشینم را فروختم، اصلا قصد مدلول نکرده بودم، قصد انشا نکرده بودم، خودش اعتراف و اقرار بکند چه بدون قصد. البته خب عوام مردم اینا را متوجه نمیشه، ولی خب یه شخصی که میداند عقد قوامش به قصد لفظ و قصد معنا و قصد انشا است، شخصی او را مجبور میکند، یعنی اکراهش میکنند. اینم میگوید بله به تو داری خانه ام را فروختم، ولی قصد مدلول نمیکند مثل شخص حاضر، یا قصد چیه انشا نمیکند. خب اینجا آیا این عقد واقع شده است؟ نه دیگه، این فاقد قصدی، این عقد اصلا تحقق نیافته است، این سوری است. اینجا عقدی تحقق نیافته تا بگوییم چه نافذ است یا غیر نافذ است. در این مورد شخص مکره بعدن هم این را امضا کند، این قابل امضا نیست، چون فاقد قصد است دیگه. عقدی که فاقد قصد باشد عقد نیست، وقتی عقد نباشد رضایت بعدی و امضای بعدی هم اون را مؤثر قرار نمیدهد. اما نه، شخص مکره باشد، قصد لفظ دارد، قصد معنا دارد، قصد انشاء دارد، ولی همه اینها از روی اکراه مکره هست، دفعاً لزرر این را انجام میدهد یا ترجیحاً لعهد زرره این را انجام میدهد. اینجا میگوییم که این معامله صحیح است و غیر نافذ، و بعداً اگر رضایت بدهد این معامله میشود چی؟ مؤثر و نافذ. پس دو جور عقد اکراهی است. یه عقد اکراهی چه در اونجا شخص مکره اصلا قصد مدلول نمی کند، قصد انشاء نمی کند، اون چه از ریشه باطل است، اون اصلا باطل است چون فاقد قصده، رضایت بعدی همون را درستش نمی کند، چون رضایت بعدی عقد غیر نافذ را نافذ قرار می دهد، این چه عقد نیست چون فاقد قصد است. اما عقد اکراهی چه نه، قصد بوده، چون اکثرا مردم این چنین هستن دیگه، مجبورش کردن میگه من فروختم اما از روی اکراه، قصد لفظ، قصد معنا، قصد انشاء همه اینها هست ولی همه این از روی اکراه مکره. این عقد صحیح هست اونتا نافذ نیست، به واسطه رضایت بعدی این میتواند چیه؟ نافذ و مؤثر واقع بشود. خودش اعتراف کنه.
نه،
حالا در قصد نمامه چون درونی سه
خریدار، حالا واقعا قصدم داشته باشن و در مقام اصطلاح بیان
بگن که
ما
من قصد شوپی
داشتیم، اثبات
این که
این قضیه شوپی بوده
از یا واقعی خیلی 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 نه، در حق اون شخص شما احتمال بدهید. الان مثلا طرف دعوا خود شما باشید و میگن ایشون درس خونده است، قصد انشاء را میدونی یعنی چه، اما بله مردم عوام
نه،
نه اصل عدم شوخی است، ما اصل عدم شوخی را داریم، که اصل در کارهایی که عقلا انجام میدن چیز جدیت است، شوخی بودن دلیل میخواهد، گرینه میخواهد. نه اونجا، نه اونجایی که نه، ما در حق او احتمال میدهیم، در سوگند هم هست دیگه، یه نفر در دادگاه قسم میخورد، خب بدون قصد قسم بخورد این مرتکب گناه هم نشده است، چون یمین از اون امور قصدیه است دیگه، اگه قصد طوریه یا اصلا قصد نکنه همطور لفظ را بر زبانش جاری میکند، اینجا یمین شرعی منعقد نشده است. در معامله همین چنین است، معامله شخص مکره، خب مکره میداند بالاخره عقود امور قصدی هستن، قصد انشاء لازم دارد، این در دادگاه بیاد اظهار کنه که من قصد انشاء نداشتم، قصد مدلول نداشتم، در حق او احتمال داده بشود، چون این مسائل را توجه دارد، بل در حق اون احتمال داده بشود، بله این اثر بر این مترتب، مخصوصا اونجایش گرینه هست دیگه، گرینه چیست؟ اکراه مکره هست، بله اکراه مکره نباشد ظاهر اقتضا میکند چه نه این قصد شده، چون اصل در کارهایی که اوگلا انجام میدهن این است که با قصد جدی انجام میدهن، قصد شدن، اما اونجا چه گرینه بر عدم قصد داشته باشی، مثل همون اکراه مکره، این خودش گرینه برای این است این قصد نکرده است دیگه، اونجا هیچ اشکالی ندارد که ما بگوییم این معامله و این عقد فاقد قصد بوده و اثری هم بر آن مترتب نمیشود. یه سوال اینجا مطرح شده است، اون سوال این است که قبل از اون سوال این جمله خوبی است اینجا مطرح شده، ایشون یک ضابطه ای را برای اکراه بیان می کنند، چه علی اکراه و یتعلق بالمقدور، اکراه به چه چیزی تعلق پیدا می کند؟ اما به امری که مقدور باشد، آیا قصد یه امر مقدور هست؟ ول قصد و غیر مقدور، قصد غیر مقدور است، فلا اکراه علیه بالذات، اکراه ذاتاً به قصد تعلق پیدا نمی کند. انما الاکراه علی نفس الفعل، اکراه بر خود فعل تعلق پیدا می کند. و رضا اگر فعل چه از روی اکراه انجام یافته و از روی قصد بوده انجام بیابد از روی اکراه، لا یترتب علیه اثر، اثر بر آن مترتب نمیشه. انسان را بر قصد چه نمیتوانم مجبور کنم. اجبار و اکراه همیشه بر چه چیزی تعلق پیدا میکنند؟ بر فعل، یا به عبارت فنی میگم بر افعال جوارحی، نه بر افعال جوانحی. افعال جوانحی این مقدور نیست، یعنی متعلق اکراه واقع نمیشود. انسان را مجبور کنند چه قصد نکند، میشه؟ ده تا گلوله هم بزنم میگن چه قصد نکن، قصدی چه یه امر باطنی است، اکراه پذیر نیست، فعل اکراه پذیر است. تهدیدش میکند، میگه این کار را انجام بده، این معامله را انجام بده و الا تو را میکشم. این میاد اون معامله را انجام میدن، این فعل میشود فعل اکراهی، قصد اکراه نمیپذیرد. این چی میگن در دین اکراه نیست؟ از همین بابسته میگه لا اکراه فی الدین. چرا میگن در دین اکراه نیست؟ چون دین یک امر قلبی هست دیگه، ایمانه، ایمان درونی. این اکراه پذیر نیست، امور قلبی این چنین هستند، چون مبادیشون حاصل بشود اینا حاصل خواهد شد، حاصل نشود اینا هم حاصل نخواهد شد. اکراه نمیپذیرد، قصد اکراه نمیپذیرد، فعل اکراه پذیرد. پس چون اکراه نمیپذیرد، انسان میتواند در این حالی که فعلش اکراهیست قصد اختیاری داشته باشد، اراده داشته باشد، و به عبارت نخرا قصد و اکراه با هم قابل جمع هستند، مانع الجمع نیستند. خب یه اشکال اینجا مطرح میکنن، اون این است چه؟
استاد اکراه مگه در مقابل رضا نیست؟ رضا هم
نه، منظور از رضا این است که ترتب آثار، رضایت به ترتب آثار را ندارد. قصد می کند، شخص مکره قصد می کند، ولی رضا قصدش از روی رضایت باطنی نیست. قصد منشأ قصد او چیه؟ اکراه مکره است. قصد دو تا منشأ می تواند دارد. گاهی قصدش رضایت باطنی هست، هیچ اکراهی نیست، من با میل باطنی خودم میام این را قصد میکنم. بله، گاهی نه، اکراه مکره هست، یعنی قصد هم با رضا جمع میشود هم با عدم رضا. منشأ قصد گاهی میل باطنی شخص خودش میخواهد، مثل اونجایی که اکراهی نباشد، یا اکراه مکره هست اونجایی که به واسطه مکره او را وادار به معامله کند. استهزا دارد دیگه، در بحثای فلسفی گفته شده است که اراده در انسان کی محقق می شود؟ اراده چه مقدماتی دارد؟ اراده خودش بسیط است، آن مرکب نیست، ولی مقدماتی دارد دیگه. تصور، تصدیق، شوق مؤکد، بعد قصد، بعد تحریک عضلات، بعد تحقق اون فعل چیه؟ خارجی. اراده میگیم فلانی اراده کرد یا قصد کرد این فعل را. خب قبل از آنی که، چون انسان یک فاعل مختار است دیگه، فاعل ذی‌شعور است، اول تصور میکنم مثلا من این معامله‌ای که میخوام انجام بدم چیست، بعد فایده و سودش را به من، آیا فایده ای سودی دارد یا نه، اینا میگن مرحله تصدیق. مرحله اول مرحله تصور است، مرحله دوم مرحله تصدیق است، بعد وقتی که اون سودش را، آثارش را برای تصور می کند و تصدیق می کند، یه شوقی در او برای انجام اون فعل حاصل می شود. این همون چیز، این رضایته. این چه شوق حاصل می شود؟ یعنی میل درونی دارم دیگه. اما اونجایی که اکراه مکره باشد، نه، انجام می دهد ولی از روی شوق و رضا، از روی اشتیاق نیست، از روی اشتیاق نیست. ولی رضا بعضی گفتن چه معامله اکراهی فاقد اون مرتبه سوم هست که اشتیاق باشد، و الا تصور دارد، تصدیق دارد، اما اشتیاق ندارد. ولی معامله غیر اکراهی همه این مراحل در اون هست، مرحله تصور، مرحله تصدیق، مرحله اشتیاق، اراده و بعد از آن چه تحریک عضلات باشه. خب یه سخن این است که ما در مورد شخص مکره گفتیم، حالا مشهور میگن که معاملهش صحیح، ولی چون خب بعضی ها گفتن صحیح نیست، ولی مشهور گفتن صحیح است ولی نافذ نیست. برای مؤثر بودن آن چه چیزی شرط است؟ آن رضایت بعدی شرط است. رضایت بعدی باید باشد تا این مؤثر بود. میگه معاملات بالاتر از اسلام نیست، بالاتر از اسلام نیست. یه شخصی بیاد از روی خوف مسلمان بشود، کافری از روی خوف و ترس مسلمان بشود، این اسلامش پذیرفته میشود یا نه؟ پذیرفته میشود دیگه. اسلام همون اقرار هست، همون شهادت این را بر زبانش جاری کند، این از نظر فقهی مسلمان است. خونش محترم است، مالش محترم است.
استاد به نظر شما در محاکم اینو میپذیرن من یه چی را قبل از اینکه مسلمان بشم بکشم؟
اون مربوط به
مثلا میگم هم نوع خدا با
اون قاعده جب است، اون قاعده الاسلام یجب و ما قبل یه قاعده داریم، قاعده جب. حالا این قلم روش تا کجا هست؟ آیا پیامبر اسلام فرمودن دیگه تمام اون خونهایی که در زمان جاهلیت توسط این کفار ریخته شده تحت قدمی زیر پای من است؟ اون بحث اونجا مطرح شده آیا قصاص حدود اینا اجرا می شود یا نمی شود؟ چه گفتن قاعده جب تمام اون چی در گذشته انجام یافته اون حالا چیه حاک می کند، منتها در مورد حق الناس بعضی از فقها گفتن نه اونها باید استیفا بشن. عرضم این است که اسلامی که از روی چیز باشد، خوف باشد، مثل اسلام ابو سفیان، ایشون از روی خوف مسلمان شد دیگه، بعد از جریان فتح مکه بوده است. خب ما میگیم این اسلام پذیرفته میشود، صحیح هست، مؤثر هم هست، این جانش محفوظ است، مالش محفوظ، کسی نمیتواند متعرض او بشود. خب معاملات چه بالاتر از اسلام نیست؟ چرا در معاملاتی که از روی اکراه باشد بگویم اینا صحیح نیست یا صحیح هست نافذ نیست؟ خب وقتی که اسلام پذیرفته می شود و مؤثر واقع می شود، این معاملات هم باید چیه؟ مؤثر واقع می شود. ایشون جواب می دهند که نه، ما در مورد اسلام آن چیزی که ملاک برای اسلام هست چه از روایات استفاده می شود، مجرد و نطق به شهاده، موضوع این آثار، مثلا خون کسی حفظ بشود، مال کسی حفظ بشود، نکاحش صحیح باشد، ارث ببرد، اینا بله یک سلسله آثاری است که بر چه چیزی مترتب می شود؟ بر اسلام. موضوع اینها مجرد و نطق به شهاده، مجرد نطق به شهادت است. موضوع اینا اسلام واقعی نیست، اما یه ایمان داریم، یه اسلام. ایمان میگم بالاتر از اسلام دیگه. ایمان این است که انسان باور کرده باشد. اسلام نه، باور نمیخواهد. همین که اظهار شهادت میکند این مسلمان است، نظر فقهی آثار اسلام بر اون بار میشود. اینا آثاری است که بر همون اسلام ظاهری مترتب است. کسی که به ظاهر مسلمان بشود ها، بله نمیشود او را کشت، نمیشود بله او را از ارث محروم کرد. حتی در باب ارث هست دیگه، فرزندش کافره، بعد از موت پدرش مسلمان میشود و ما میدانیم به خاطر ارث بردن مسلمان میشود. میگن چه ارث میبرد دیگه، مانع کفر است. اسلامش ولو ظاهری است، صرفا برای این است که از پدرش میخواد ارث ببرد. گفتن چه اسلامش درست است و میتواند ارث ببرد و بقیه براس هم نمیتوانند ممانعت کنند. خب یه بحث مهمی که باقیمون بحث همون اضطرار است، فرق اکراه و اضطرار، این را انشاءالله جلسه بعدی بحث میکنیم. شما
ترازی دیگه خدا